بسم الله الرحمن الرحیم. برای استفاده اطلاق از اسم جنس و سایر سیاق گفته شد که ما اگر قرینه خاصی نداشته باشیم نیازمند یک قرینه عامه هستیم و عمدتاً و غالباً این قرینه عامه را در این دوره‌های متأخر، حالا از سلطان العلماء یا دیگه بعد در دوره شیخ به بعد، از مرحوم وحید و شیخ به بعد این مقوله تقویت شده و تأکید شده بر آن که قرینه عامه همان عبارت است از مقدمات حکمت. البته ما اون قرینه عامه مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علیه را هم پذیرفتیم، اما در این حال مقدمات حکمت هم در جای خود ارزش و اهمیت خود را دارد. سه مقدمه ذکر شد که اینا اون اصول اصلی استفاده اطلاق و پایه‌های اصلی همین مقدمات حکمت هستند و اونا رو بحث کردیم. رسیدیم به یک امری به عنوان مقدمه دیگر و مستقل که از سوی صاحب کفایه در کفایه مطرح شده بود، و اون عرض شود که عبارت بود از عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، و توضیحی هم که جلسه قبل دادیم این بود که قدر متیقن به معنای عام ما داریم که تقریبا هیچ موردی ما از موارد اطلاق نداریم که اون کلی یا اسم جنس و اون مفهومی که میخواد اطلاق درش جاری بشه یک مصادیق متیقن نداشته باشه، همیشه مصادیق متیقن داره. این قدر متیقن به معنای این که یه مصداق بارز برجسته این کلی همیشه وجود داره. تا آیه بگه الذین آمنو، قدر متیقنش امیرالمومنینه. متقین، قدر متیقنش امیرالمومنینه. عالم که بگیم یه قدر متیقنی داره، نمیدونم عادل بگیم یه قدر متیقنی داره. این به معنای عام قدر متیقنه که اینجا مقصود نیست. اون چه که در اینجا مقصود بود قدر متیقن به معنای دومی است که مرحوم آخوند قیدی هم بهش زده، میفرماد قدر متیقنه در مقام تخاطب، این که در مقام گفتگویی که و سخنی که از متکلم صادر میشود قدر متیقنی باشد. این معناش اینه که قدر متیقن به شکلی عرض شود که به شکلی ظهور ایجاد کرده. به این معنا مثال هم زدن که وقتی که سوال میکنه، که راوی سوال میکنه راجع به نماز در عرض شود که وبر ثعالب و امثال اینها، بعد امام جوابی که میده جواب مطلقی است، لا تسلفی وبر ما لا یؤکل لحمه، که یه مصداقش هم ثعالبه. این میگن اینجوری که مرحوم صاحب کفایه فرمودن این قدر متیقنه در مقام تخاطبه، یعنی تو این فضای گفتگو ولو یه اطلاقی الان ما داریم، ولی بحث راجع به یه موضوع مشخص بوده، بحثی که او سوال کرده، بعد امامم حتما باید اون سوال او رو اونجا جواب بده، یه جای معینی است در مورد خرگوش و ثعالب و امثال این هاست. و این نوع دوم ایشون فرمودن که اگر باشه دیگه اطلاقی وجود نداره، و کسی این را هم بپذیره اون وقت به طور خاص همه مواردی که سوال و جوابه و در جوابم عموم نیست، اطلاقه، اینا همه تزلزل پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اینجا سوال کرده و ما احتمال میدیم که جواب امام مربوط به همین جاست و دیگه اطلاقی در کار نیست. این فرمایشه که مرحوم آخوند فرمودن. در نقطه مقابل و نظر دیگر و دوم، در نقطه مقابل تقریبا عمده و غالب بزرگان بر اون اتفاق دارند و اون اینه که نه، قدر متیقن همونطور که وجود قدر متیقن در خارج مقید نیست و مانع از انعقاد اطلاق نیست، وجود قدر متیقن هم در مقام گفتگو اونم مانع از انعقاد اطلاق نیست. و صرف این که حالا در سؤال سائل آمده و امثال این، مانع نمیشه از انعقاد اطلاق و هیچ وجهی در این دیده نمیشه. و عرض شود که بله، مگر این که اون سؤال و امثال اینها موجب شده باشه که عرض شود که مقدمات اطلاق از بین بره، ولی اگر در مقام بیان است و امثال اینها دیگه اطلاق منعقده و مانعی نداره. پس همونطور که وجود قدر متیقن در عالم خارج بدون این که در گفتگوی سائل و مجیب بیاد مانع از انعقاد اطلاق نیست، وجود قدر متیقن در سؤال هم مانع از انعقاد اطلاق نیست. در سؤال یا فضای گفتگویی مانع از انعقاد اطلاق نیست. و اصولا اگر این نوع قدر متیقنه در مقام تخاطب به این معنا رو شما مانع از اطلاق بگیرید، خیلی اطلاق ها از بین میره، برای اینکه بخش زیادی از این اطلاقاتی که ما داریم اینجوری نیست که امام ابتداعا ازشون یه حدیثی نقل شده باشه. بسیاری از موارد، شاید نیمی از این چیزهایی که ما باش مواجهیم و اطلاق گیری میکنیم، در مواردی است که حالت سوال و جواب داره. معمولا هم سوال معمولا اینه که از یک موارد خاصی است و در جواب اون وقت قاعده ای اطلاقی چیزی تبیین شده و ذکر شده. این مانع از انعقاد اطلاق نمیشه و ما اطلاق را علل اصول بایستی بپذیریم. و در سیره عقلا اینطور نیست. وقتی کسی میره یه مورد خاصی سوال میکنه، اگر او جواب خاص داد، خب خاصه، یعنی مطلقی در کلامش نبود، خب هیچ. ولی اگر جوابش یک جواب عامی بود، او سوال از این مورد میکنه ولی او یه بیان عمومی ذکر میکنه، کسی نمیگه که این دیگه اطلاقی نداره. اگر مقید منظورش بود، همون خاص رو میگفت. بله، این از این مسئله. تقریبا هم تو متأخرین، یعنی غیر از صاحب کفایی، کسی دیگه، حداقل اینا فشتایی که ما مراجعه میکنیم میبینیم، هیچ کس نظری جز رد نظر صاحب کفایی در اینجا نداره. و لذا میگن عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب یک مقدمه نیست در مقدمات حکمت و اصلا ارزشی براش قائل نیستن. بله، حالا ما اونی که باید اینجا عرض بکنیم که شاید اینم چیز جدیدی نیست، دیگران هم همه قاعدتا همین در نظر شریفشون هست، و اون این است که بله، موردی ممکنه که محوریت یک موضوع و مثال و مصداق در پرسش و پاسخ چنان برجسته باشه که موجب نوعی انصراف دلیل و اون اطلاق بعدی بشه، این ممکنه. ولی این دیگه برمیگرده به همون بحث انصراف و موردی است. یعنی گاهی که عرض شود که مثلا سوال و جواب چند بار تکرار شده راجع به یه موضوعی، و آدم وقتی که هرچی میاد جلو حس میکنه که این جمله مطلقی که داره میگه چیزی جز یعنی یه حالت انصراف پیدا کرده به همون سوالی که انجام شده، انصراف به همون جایی که سوالی است که انجام شده. حالا در همین سلفی و بر مالای و کلهمو میگن لا تو سلفی و بر مالای و کلهمو میگن منصرف از انسانه، این مربوط حیواناته. حالا اگر عرض شود که یک سوالی شده که این سوال چند بار بین امام و سائل رد و بدل شده به گونه ای که آخر خط که میرسه آدم به ذهنش میاد که این جمله ولو مطلقه ولی از اول اصلا دیگه یه حالت انصرافی بهش عارض شده و این منصرف به همین مصداقی است که محل سؤاله، این معناش انصرافه. بله گاهی عرضی که ما میکنیم به عنوان یه تبصره که باید به این نظر ملحق کرد اینه که علی رغم این که ما میگیم که وجود قدر متیقن حتی در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست، اما گاهی ممکنه که وجود قدر متیقن در مقام تخاطب موجب یک انصراف در دلیل بشه، گاهی ممکنه، ولی این یک استثناءه. این بحث از این، ولذا به این ترتیب ما از شاید که این مقدماتی که ذکر شد همون سه مقدمه را مهم میدونیم که مولا در مقام بیان باشه، امکان تقیید هم باشه و مقید متصل حداقل نباشه و منفصل هم بنابر بعضی دیدگاه ها که قبلا توضیح دادیم. این سه تا مقدمه است. اما عدم وجود قدر متیقن به عنوان یک مقدمه دیگر اینجا وجهی نداره. با همون قیوده که در انصراف گفتیم و میگیم که گاهی موجب اون میشه، یعنی صرف انصراف هم میگیم گفتیم انصراف خارجی نمیشه، یعنی میگیم بعد اینم در این. و اما عدم انصراف هم گاهی به عنوان مقدمه پنجم ذکر میشه که اونم مقدمه پنجم جدای از اونا نیست. بعد بحث میکنیم که انصراف دلیل اگر موجب تقیید بشه در واقع همون قیده، قیدی است که لفظی نیست و اگر هم موجب تقیید نشه که خب ارزشی نداره. ولذا ما هم عدم قدر متیقن رو میگیم شرط نیست مگر اینکه به انصراف بیانجامه. انصراف هم خب یک دلیل مستقل و مقدمه مستقل به شما نمیاد. انصراف که بعد بحث خواهیم کرد اگر هم درست بشه و موجب سقوط اطلاق بشه در واقع خودش اینو قیده، برمیگرده به همون عدم وجود قیده که اینم بعد بحث میکنیم شما. به این ترتیب حالا مقدمات حکمت تمام میشه. حالا بعد از فراغ از مقدمات حکمت 7-8 مطلب و موضوع در ذیل اطلاق و مقدمات حکمت هست که اینا بحث های مهم بوده و الا تا اینجا اینا همه تحلیل بود و الا عقل سلیم عرفی وقتی میگه اکرم العالم اطلاق جاری میکنه میره جلو، این عقل سلیم عرفی میره جلو. حالا اینکه اون بیان آقای حائری بود یا بیان مقدمات حکمت، بعد مقدمات حکمت باز بخوایم بکنیم چی هست و چی بوده، اینا تحلیل هایی بود که پشت سر گذاشتیم و بیشتر تحلیل همین ارتکاز خیلی جا افتاده عقلایی بود که تا اینجا داشتیم. اما در ذیل این مبحث چند جهت بحث و تکمله ای وجود داره که اینا بعضیش حداقل خیلی مهمه، بعضیش هم اهمیت بالایی داره و باید ذکر بشه. امکان تقیید و عدم تقیید ناینی میگه شرطه، نه دیگه همونه، ناینی همینو میگه. این حالا باید یه جایی باید بحث کنیم، یه سواله. بله بله دیگه، همین دقیقاً یه دعوای مهم به مرحوم ناینی با مشهور همینه دیگه. مرحوم ناینی میفرماد که در عموم هم شما وقتی میگه اکرم کل عالم، تو مدخول ادات باید مقدمات حکمت جاری بشه، ولی مشهور اینو نمیگه. حالا اگه لازم بود بعد بحث میکنیم، ولی فعلا آره گفتیم. بله بله، اونا میگن که اصلا کل ادات عموم اصلا در لفظش اصلا اومده ناظر به اینه که میگه تو این مدخول من هیچی دیگه غیر از خودشو ندیدم.
غیر از این حالا بحث این کنم تحقیم، حالا اصلا یه عام میگفته کل عالم و دیرفه جلو دهنشو گرفت، امکان تحقیق ازش برطرف شد. آیا کسی میگه این عام کل چه؟
بله بله، اگه گفت کل، بالاخره این کل عالم رو گفت یا نگفت؟ بله اینجا درست. ها ها ها، یعنی متصل، اگه گفت اکرم کل عالمه نمکسه. بله چرا، بله بله، این همون حرف ناینیه. بله بله، ناینی همینو میگه. قاعدتاش اینه. حالا اینو باید بحث کنیم دیگه، اینو جای منم به ذهنم گاهی میومد، البته تصمیم هنوز نداشتم که ذیل این تکمیل ها یه بار دیگه اینو مطرح بکنیم اونها، چون بازم فی نفس شیئون هست. حالا ممکنه اینا بعد ذیل این تکمیل ها مطرح بکنیم. خب حالا ما این مجموعه مباحثی که به عنوان تزیلات و تکمیله ها و تبصره های در ذیل مقدمات حکمت عرض خواهیم کرد شروع میکنیم. حالا 5-6 تا 6-7 موضوعی که اهمیت هم داره، بحث اول که حالا از اهمیت نسبی برخورداره، نه به اندازه بعضی چیزهایی که بعد خواهیم گفت، این است که اطلاق در اراده، اطلاق در دلالت تصوریه جاری است یا در اراده استعمالیه، یعنی دلالت تصدیقیه اولا به تعبیر شیخ صدر، یا در اراده استعمالی، اراده جدیه که به تعبیر شیخ صدر تصدیقیه ثانیه است جاری. این یک سواله و سه احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم که در اسم جنس و هر جا که اطلاق جاری میکنیم در خود اون قبل از این که اراده تصدیقیهی پیدا بشه در همون مدلول تصوری اطلاق وجود داره. اطلاق وصفیست که در همون مرتبه مدلول تصوری قابل پیاده سازی است. و احتمال دوم اینه که نه، در مرتبه مدلول تصوری ما اطلاق نداریم، اطلاق در مرتبه اراده استعمالیه است، اونجایی است که اراده‌ای در کار بیاد، تصدیقی باشه، گزاره‌ای شکل بگیره، اونجاست. و احتمال سوم اینه که نه، از اونم بیام جلوتر بگیم مثلا اطلاق مربوط به اون آخرین مرحله دلالت هاست، یعنی تصدیقیه ثانیه یا اراده جدیه است. این سه احتمالیه که اینجا وجود داره. بنابر احتمال اول باید بگیم که کلمه العالم یا الانسان یا الرقبه و ما یشابه و اینها سامنه کنه، باید بگیم خود اینها در مقامی که متصورن یک تصور بسیطی ازشون در ذهن داریم، این تقسیم میشوند به عرض شود که عالم مطلق و عالم مغیر، که در واقع اراده، اراده استعمالی و جدی هنوز عارض نشده است و تصدیقی در کار نیست و قضیه‌ای وجود ندارد، قبل از اونها میشه بگیم عالم، این مطلقه یا مقیده. این احتمال اوله. احتمال دوم میگه که نه، عالم وقتی که تصورش میکنی شما مقسم اطلاق و تقلید به معنای اصولی نیست، نه، اون در مقام تصور قبل از این که عرض شود که اراده‌ای در کار بیاد، این تصدیق و تصور، تصدیقی در کار بیاد، این تقسیم وجود نداره و این تقسیم بعد از اراده شکل میگیره. اینه. و احتمال سوم اینه که در اراده استعمالی هم نیست، اراده جدی است که شکل میگیره. خب اون چیزی که مشهوره الان، این مشهوره بین اصولیین بر اساس همین مباحث قبلی، اینه که محل انعقاد اطلاق همون و موضع و مرحله انعقاد اطلاق همون مرحله اراده استعمالیه است. قبل از اینکه شما عالم را در بافت یک تصدیق بیارید یا رقبه را در یک بافت گذار و تصدیق و تعلق اراده استعمالی قرار بدهید، این بگیم عرصبت که مطلقه یا مقیده، این معنا نداره، لااقل اطلاق در اون معنا نداره، اونی که هست اطلاق درش معنا نداره که بگیم شمول داره. اونی که معنا داره در اونجا همون چیز منطقی است که میگه مفهوم یا جزئیه یا کلی. مفهوم کلی ما یقبل الانطباق علی کثیرین، اونی که در اون مرتبه است امکان انطباق بر کثیرینه. این قابلیت و صلاحیت انطباق بر کثیرین، این در مرتبه دلالت تصوری وجود دارد، اما قبول انطباق بر کثیرین اطلاق نیست. قبلا گفتیم اطلاق انطباق بالفعل علی کثیرینه، در حالی که کلی به معنای منطقی امکان انطباقه. به این دلیله که میگن دلالت، میگن اطلاق در مرتبه تصورات نیست. در تصور امکان انطباق علی کثیرینه، در حالی که اطلاق چیه؟ انطباق بالفعل علی کثیرینه. به عبارت دیگه انطباق بالقوه این وجود داره در مفهوم، شأنیت انطباق در مفهوم وجود داره، ولی این انطباق بالفعل، انطباق بالفعل این شکل اهمال و اجمال داره، اون در مفهوم کلی نیست. این در مرتبه دلالت تصدیقی شکل میگیره. به این دلیل گفته میشه که اطلاق در مطلق بودن غیر از کلی بودنه. کلی بودن یعنی ما یقبل الانطباق علی کثیرین، اما اطلاق یعنی ما ینطبق بالفعل علی کثیرین علی مصادیق. و به این دلیل که در مرتبه دلالت تصوری گفته میشه که ما اطلاقی نداریم. بله، حالا شما میتونید بیاد به اطلاق رو دو تا اصطلاحش بکنید، بگید همون قابلیت انطباق رو ما بگیم اطلاق. این دیگه حالا بازی با الفاظه، یعنی در واقع اطلاق رو از این مفهوم اصولی که محل نظره دارید بیرون میبرید. بله، شما ممکنه بگید که نه، ما یقبل الانطباق را هم مطلق میدانیم، مفهوم مطلق به اون میگیم، این علامه سهلا مانعی نداره، ولی مفهوم چیز دیگه است. ولذا در مرتبه دلالت تصوری گفته شده که، و غالب و عمده بزرگان میگن که اینجا موطن و منشأ و محل اطلاق نیست، یعنی مفهوم اطلاق بر اون صدق نمیکنه. نه، یه چیزی بیش از این که اصلا نداره. اصلا اطلاق یعنی مادل علا شای انفی جنسه، اطلاق یعنی استرسال، یعنی اینکه یه نوعی شمول، حالا با همه اون که گفتیم عدمی سنها درش هست و این در مفهوم اون نیست، مگر در مفهوم کلی و تصوری نیست، مگر به معنای قبول انطباق. قبول انطباق هست ولی انطباق بالفعل نه نیست.
مفاهیم
حالا تو مدل مفهومی در آیا یه فقیر از این مفاهیم استفاده میکنه که بود می یا نه، یا وقتی که میتونه مدل تصدیقی، همین میگیم نه تو مدل تصدیقی، یعنی وقتی که این کلمه بی
مفاهیم منشأ اثر نیستن،
یعنی مفهوم تصوری موضوع اطلاق نیست. موضوع اطلاق هم الان تعبیر من دقیق نبود، یعنی مفهوم تصوری نمیشه بگیم به معنای اصولی اطلاق دارد. بله همونه که پایه میشه وقتی که بیاد توی اراده تصدیقیه، اون وقت همون رنگ پیدا میکنه، ولی تا مادامی که تصدیقی در کار نیاد اون رنگ اطلاق نداره جز قابلیت انطباق. یعنی در واقع اینو شأنیت اطلاق داره ولی اطلاق نداره. این در این سمت مدلول اراده تصوری اسمش میشه کلی. کلی یعنی همین وایق بر انطباق. اگر بخواید با اطلاق او رو بسنجید باید بگید این شأنیت اطلاق داره، ولی خود اطلاق الان نیست. شأنیت داره معناش اینه که این اگر بیاد تو بافت قضیه و تصدیق، این دیگه وقت مطلق میشه، ولی قبل از اون بالقوه است نه بالفعل. کلی است که بالقوه بالقوه مطلق است. اینجوری این در نسبت به احتمال اول که گفته شده اونجا اطلاقی در کار نیست. اما بیایم حالا بین اراده استعمالی و اراده جدیه که در مقایسه اون دو اراده تصدیقیه اولا و ثانیه به تعبیر شهید صدر و به تعبیر مشهور اراده استعمالیه و اراده جدیه، در اونجا باز گفته شده که موطن اطلاق همون اراده استعمالیه است. وقتی که او در مقام گفتگوست و میخواد سخنی را افاده بکنه و مراد خودش را در قالب لفظ بریزد، در اون مرحله شما گاهی مطلقه گاهی مقیده، و این قبل از اون که به اراده جدیه برسه در همونجا اطلاق و تقیید صدق میکنه. اینم مطلب دومی است که مشهور میگن در مقابل عرض اون نظر دیگری که میگه که عرض شود که اطلاق در مرتبه اراده جدیه است و در مرتبه اراده استعمالیه ما مثلا اطلاق نداریم، اونجا اطلاق منعقد نمیشه مگر اینکه بیایم تا اون آخر خط اراده جدیه رو در نظر بگیریم. یعنی تو اون مراد جدی است که میگه یا مطلقه یا مقیده، و الا در مرتبه بیان نه، این اطلاق و تقیید نهایی نمیشه. اینم در مقابل این نظریه است که خب همونطور که در بحث‌های قبلی ملاحظه کردید گفتیم که انعقاد اطلاق تو همون مرتبه اراده استعمالیه است. مشهور اینو میگن، میگن تو همون مرتبه اراده استعمالیه این کلام یا مطلق است یا مقید. بله میتواند منفصلا هم مقید بشه در اراده جدیه، ولی قبل از اون که به اراده جدیه برسیم تو خود اراده استعمالیه امکان انعقاد اطلاق هست. بنابراین این نظر مشهور اینه، میگه که اطلاق در اون میانه و دلالت استعمالی که یک دلالت میانه بین اون دوتاست اونجا جای شکلی اطلاقه، و الا تو تصورات وقتی که شما دارید مفاهیم رو تصور میکنید، نه اطلاقی اونجا نیست، اونجا هم قابلیت انطباق یا شأنیت اطلاقه. و سلام عرض شود که این در مرتبه تصوری. از اون طرف هم اطلاق اینجا نیست که وقتی که به اراده جدی رسید اونجا بگیم این یا مطلقه یا مقید، نه واقعا قبل از اینکه به اراده جدی برسه در همون مقام محاوره و اراده استعمالیه همونجا اطلاق و تقیید شکل میگیره. این نظری است که مشهور دارن. بنابراین نظر مشهور این است که جای شکل‌گیری اطلاق و تقیید همون دلالت میانه است، یعنی دلالتی است که تصدیقیه اولا یا اراده استعمالیه است، نه تو مفاهیم تصوری اطلاق و تقیید عارض میشه و نه این که اطلاق و تقیید بگیم در اراده جدیه شکل میگیره و قبل از اون نیست. منتها تفاوتی که این نفی این دوتا داره این است که در اراده تصوری و دلالت تصوری اونجا میگن اصلا اطلاق و تقیید معقول نیست جز همون شأنیت، اما در اراده جدیه چرا اطلاق و تقیید معقوله تو همون مراد جدیش، یا مطلقه یا مقیده. نفی معقولیت اطلاق و تقیید در اراده جدیه نمی کنه، تو همون مراد جدی که داره این یا اکرم العالمه یا اکرم العالم العادله، منتها میگیم که اونجا فقط نیست، یه مرحله قبلش اطلاق و تقیید شکل میگیره. برای این فرق میکنه. مشهور که میگوین اطلاق و تقیید در مرتبه اراده استعمالی وجود دارد، دو چیز را دارن نفی میکنن، یکی در مرتبه اراده تصوری، یکی اراده جدیه. منتها این دوتا مثل هم نیست. در اولی که میگن در تصورات اطلاق و تقیید اطلاق نیست، نفی میکنن، میگن اصلا جای اطلاق نیست. اما در اون دومی که نفی میکنن نمیگن نیست اونجا اطلاق، اونجا اطلاق و تقیید ما داریم تو اراده جدیه، منتها میگن قبل از اون در مرتبه اراده استعمالی ما اطلاق و تقیید داریم. این نظر مشهوره که مبتنی بر همین تحلیل هایی است که تا به حال هم قبلا ارائه کردیم. و آیا می شود راجع به این یک ملاحظه ای چیزی داشت یا نه، اینا یه دقت بکنید تا انشاءالله جلسه بعد.